بسم الله الرحمن الرحيم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصحف هایی که در دوره خلافت سوم انجام شد، عرض کردیم که اینها سه مرحله کار خودشون را انجام دادن. مرحله اولا صفحه 294، مرحله اولا جمع‌آوری مصاحف و صحف. مصاحف اسم مصحف، اسم خود قرآن است که بعد از پیغمبر این اسم روی قرآن گذاشتن. صحف کاغذهایی بود که یا نوشته هایی که درش قرآن ثبت شده بود، اینها را جمع آوری کردند و بعد از نسخه برداری و مقابله اینها را از بین بردند. مرحله دوم این بود به این که منابع صحیحی و قابل اعتمادی برای استنساخ یک مصحف واحد به دست بیارن که اون مصحف واحد الگو و امام باشد برای مسلمان‌ها در جهان. مرحله سوم این که این مصحف هایی را که حالا خودشون استنساخ کرده بودن و نوشته بودن با یک دیگر مقابله بکنن تا اینکه تأکید بشه بر صحت و استقامت این مصحف ها. این سه مرحله بود. منتها در مرحله سوم مثل که دقت کافی نشد. در صفحه 296، ولذا این مصحف هایی که فرستاده شد به اطراف بلاد اسلامی، بین خود اونها باز اختلاف وجود داشت که انه اینها نتوانستند یا وقتش پیدا نکردند که این مصاحف را با یک دیگر مقابله کامل بکنند. حالا عدد مصحف هایی که اون روز تهیه شد و تمام مصاحف جز اینها از بین برده شد چند تاست؟ صفحه 297، ابن ابی داوود در کتاب المصاحف سجستانی، این کتاب خیلی نفیسی است که در واقع یه تاریخی از مصحفهای صدر اسلام و مصحفهایی که در قرن اول و دوم بین مسلمانها رائج بوده، ایشون ثبت و ضبط و گردآوری کرده. در اونجا می نویسه که این مصحف هایی را که فرستادن 6 تا بود. یکیش را به مکه، کوفه، بصره، شام، بحرین یمن. این شیشتا رو به اطراف فرستادن در این مراکز و هفتمی به عنوان امام یا در خود مدینه باقی بود. ولی یعقوبی در تاریخش میگه به مصر و جزیره هم فرستاده. بله؟ خب به شما شود به این که مصحف مدینه امتیازش این بود که این مصاحف دیگر اگر اختلاف باشد باید رجوع کنند به مصحف ام. حالا سرنوشت این مصحف ها به کجا کشید؟ به شما عرض شود که این مصحف ها ششگانه یا هشگانه که با اضافه مصحف ام بشه نهتا، اینا تا زمان حجاج قطعا ادامه داشت. در زمان حجاج این مصاحف را جمع آوری کرد، همین شیشتا یا هشتا، دهتا، نهتا، اینا را جمع آوری کرد و اینا استنساخ کردن به خط بهتر و با یه اصطلاحاتی که اضافه کردن که حالا عرض میکنم و این مصاحف اولیه را از بین بردن. که ما حالا در صفحه 299 یه تاریخچه ای از مصحف دمشق که بعضیا گفتن نوشتیم که تا زمان یاقوت حموی سنه 628 تاریخ وفاتشه، این میگه مصحفی در جامع دمشق وجود داشت که به عثمان نسبت داده میشد که با خط خود نوشته است. خب این 3-4 تا دروغ گله هم شده. اولا عثمان با خط خودش چیزی ننوشت. به شما ارشد به این که ثانیاً عرض کردیم الان میاد با قید تاریخ این مصاحف زمان حجاج دیگه از بین رفت. ممکن است مصحفی که در جامع دمشق بوده مستنسخ از روی اون مصحف قبلی بوده، این شکلی امکان دارد. ولذا در سنه 700 که فضل الله العمری که وفاتش 749 میگوید و الی الجانب الایسر من جامع دمشق المصحف العثمانی به خط عثمان ابن عفان، پس معلوم میشه یک قرن بعد هنوز اون مصحفی را که یاقوت گفته هنوز وجود داشته. بعد ابن کثیر که وفاتش 774 است میگوید و اما المصاحف العثمانیه فاشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق وقد كان قديما بمدينه طبريه. بعد میگه وقد رايته كتابا ضخما، خیلی ضخیم، بخط حسن مبين قوي بحبر محكم فی رق اظنه من جلود الابل. قطعا اون نبوده دیگه. ابن بطوته که وفاتش 779 اینم میگوید که در مقابل محراب خزانه‌ای بزرگی است که در آن مصحف کریم وجود داشته است که در روزا در آن خزانه را باز می‌کردند و آن مصحف را تبرکاً در معرض مردم قرار می‌دادند. اون وقت مورخین میگن این مصحف بود تا سنه 1310 که آتش سوزی در مسجد دمشق واقع شد و این مصحف سوخت. این آخرین اطلاعاتی است که ما از مصحف عثمانیه داریم. حالا ما سیری که روی این مصحف شده است به تفصیل عرض میکنیم. مقصودمون از سیر و تحول کارهایی است که روی مصحف شده. ابتداعا ما شناختی از مصاحف ششگانه یا هشتگانه عثمانی داشته باشیم. مصاحف عثمانیه رو حساب همون مصاحفی است که در زمان عثمان فرستاده شد، صفحه 302. تعریف عام بالمصاحف العثمانیه، مصاحفی که اولیه، اینا سه خصوصیت داشتن که ما رو این سه خصوصیت بحث میکنیم. اولاً ترتیب، این ترتیب موجود، این ترتیبی که الان موجود است، این از خصوصیات همون مصاحف عثمانیه است که البته این ترتیب کم و بیش متخذ است از ترتیب مصاحف صحابه، مخصوصا ابی بن کعب. فقط در سوره انفال و براءت مقداری با هم اختلاف دارن که در اون قائمه مقابله مصاحف روشن میشه. این ترتیب، که این ترتیبی که الان وجود دارد همون ترتیبی است که در مصاحف عثمانیه ابتدا مراعات شده. جهت دوم این است که مصاحف عثمانیه از هر گونه علامت خالی بود، یعنی نه حرکات کلمات مشخص بود، به همین فتح و ضم و کسره یا جزم و شده یا مد و این علائم که کیفیت حرکت کلمه را معین میکنه، به کلی در اون مصاحف عثمانیه اولا وجود نداشت و نیز خالی بود از هر گونه تنقیط، یعنی نقطه گذاری. به این معنا جیم، ح، خ که فرقشون به نقاطی است که در اونها گذاشته میشه، این نبود. یعنی جیم و ح و خ یه جور نوشته میشد، ب، ت، ف یک جور نوشته می شد، سین، شین یک جور نوشته می شد، نقطه نداشتیم. خلاصه این جهت دوم که الان شرحش عرض می کنم. جهت دوم که در مصاحف عثمانیه ده بود و این خیلی کار را مشکل می کرد که حالا عرض می کنیم چرا ابتداعا نداشت و بعد چرا ایجاد شد. جهت سوم که ما در مصاحف عثمانیه لمس می کنیم مسئله اخطاء املایی است، یعنی کلمات قرآن صحیحاً نوشته نمی شد. واوهای بی مورد، الفهای بی مورد، گاهی اوقات کلمه وارونه نوشته می شده، گاهی اوقات یک یا که باید اضافه کنن نمی کردن، گاهی که نباید اضافه بکنن می کردن. خلاصه مثل یک بچه دبستانی که کلاس سه باشد چگونه خط می نویسه، اینها نوشتنشون بالاتر از سطح یک طفل کلاس سه دبستان نبود، ولذا خیلی خیلی در رسم الخط قرآن اینا اغلاط زیاد داشتن. البته خود مصحف غلط نیست، رسم الخط یعنی قرآن درست تلفظ می شد، منتها اگر کسی میخواست از روی خط تلفظ بکنه نمیتونست، لذا نیاز به استاد داشت. فرض بکنیم شیع را شای می نوشتن، خب یه کسی میخواست روی خط بخونه خود شای میخون، اما باید تعلیم نزد استاد ببیند تا بفهمد این شیع است شای نیست. حالا عرض بکنیم تفاصیلشو. خلاصه این سه جهت در مورد مصاحف عثمانیه مورد بحث ماست. جهت اول عرض شد خیلی مشکل نیست، بحث زیادی هم ندارد. عمده جهت دوم و سوم، صفحه 305، النقط و تشکیل. مراد از نقط یعنی نقطه گذاری، تشکیل یعنی علائم حرکات و اعراب کلمه. عرض شد که مصاحف عثمانیه از این جهت خالی بود، لذا اینجا نوشتیم مثلا لم تکن کلمت تبلو تفترق فی المصحف عن کلمت نبلو، یعنی فرقی بین نبلو و تبلو وجود نداشت. او نتلو، وقتی که کلمه نقطه نداشته باشد تبلو، نبلو، نتلو، تتلو، یتلو یه جور نوشته میشه. حالا خواننده از کجا بفهمه این کدوم از ایناست؟ یتلوه، تتلوه، نبلوه؟ یعنی در یک کلمه پنج احتمال داده میشه. و کذا کلمتو یعلمهو، این تعلمهوه، نعلمهوه، بعلمهیه، تعلمهوه، هیچ کدوم معلوم نیست چون علامت که نداره. و هاکذا قوله لتکون لمن خلفک آیه، خلفک اگه نقطه نداشته باشه لمن خلقکم میشه خون، لتکون لمن خلقک آیتن، که بعضی قراء هم خوندن، یعنی راجع به قصه فرعون است. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، یا لمن خلقک آیه، هر دوش احتمال هست، هر دو معنیش صحیحه، یعنی معنیش درسته. یعنی لمن خلفک آیه یعنی دلیل باشی برای آینده ها، لمن خلقک آیه یعنی خالق، که تو که ادعای خدایی میکردی به این روز افتادی، این دلیل بر وحدانیت پروردگار باشد، هر دوش امکان دارد. چون وقتی که قرآن خالی باشد از نقطه این احتمالات هست، و یکی از اسباب اختلاف قراء همین شد. لذا در صفحه 306 ما امثله ای زدیم که واقعیت داره، یعنی قراء اختلاف کردن با یک دیگر و مختلف خوندن، استنادشون هم به همین مسئله خلو عن النقد و تشکیل بوده. مثلا فی سوره البقره ننشزها ننشرها تنشرها خونده شده هر سه. در سوره آل عمران یعلمه و نعلمه، در سوره یونس تبلو و تتلو، در سوره یونس باز ننجیک یا ننحیک، ننجیک به بدنک یا ننحیک به بدنک، هر دو خونده شده، اینا واقعیت داره. در سوره عنکبوت لنبوئنهم لنثوینهم لنبوئنهم، خونده شده. در سوره سبأ تجازا و یجازا. در سوره حجرات ان جاءکم فاسق بنبئین فتبینوا، خونده شده است، فتثبتوا، خونده شده است، چون از لحاظ رسم الخط بدون نقطه یک جور نوشته میشه. حالا بحث این است که چرا این کارو کردن، چرا مصاحف اولیه خالی بوده از نقطه. ابن الجزری با اینکه مرد محقق متتبع دانا دانشمندی واقعا، کتاباش خیلی با ارزش است، ولی اینجا نمیدونم چرا خیلی اشتباه بزرگی کرده، چون میگن افراد بزرگ اگرم اشتباه بکنن اشتباهشون هم باید متناسب با خودشون بزرگ باشه. این میگه اینا مخصوصا قرآن را، کتابت مصحف را از نقطه خالی گذاشتن تا اینکه خط تحمل انحاء قراءات را بکند طبق نزل القرآن على سبعة احرف، چون این آقایون عقیدشون این است نزل القرآن على سبعة احرف، یعنی این قراءات سبعه تماما طبق وحیه، یعنی لنبوئنهم لنثوینهم، اینا هر دو وحی شده، هر دو وحیه، هر دو مستند به وحیه. منتها وقت اگر بنابود در کتابت مصحف نقطه گذاری می شد فقط همون لنبوئنهم مثلا نوشته می شد، وقت دیگه اون قرائت دیگر را دیگه خط متحمل نبود، ولذا خالی گذاشتن تا اینکه هر قرائتی که بشود، و این قرائت ها همش متواتر است، تو از پیغمبر اکرم است، تو مسند به وحی است، پس همه این قرائات قابل تطبیق با خط باشه. کی گفته این را؟ ابن الجزری. این اشتباه بزرگیه. چرا؟ چون معلوم میشه این آقا اطلاعی از رسم الخط عرب در اون زمان نداشته. به شما هر شود به این که واقعش این است که مسئله نقطه گذاری حروف و حروف معجمه را از حروف مهمله تشخیص دادن این زمان حجاج انجام گرفت. تا زمان حجاج اصلا عرب آشنایی به این مطلب نداشت، یعنی فرق بین حروف نمیذاشت، اصلا نبود این مسئله. و مورخین، کسانی که در تاریخ خط چیز نوشتن، اینا این مطلب را خوب روشن کردن. اصلا عرب آشنایی با خط نداشت، عرب جاهلی، و علتش هم این است که زندگی او زندگی نبود که نیاز به خط داشته باشه، چون زندگی بداوت و صحراگردی فرق میکنه با زندگی حضارت و شهرنشینی. مردم اگر در یه جا تمرکز پیدا بکنن، خب بالاخره ببینید شما قوانین میگم زندگی بشری چون زندگی اجتماعی است و تعاون عمومی باید باشد، نیاز به قوانین دارن، نیاز به کتب دارن، قوانین باید مدون بشه. اما این در وقتی است که در یه جا متمرکز باشن، وقتی متمرکز نیستن ولذا عرب قوانین اجتماعیشون را به صورت شعر یا به صورت کلمات قصار اینا میگفتن که در اذهان و حافظه ها ثابت باشه، نیازی احساس به خط نمی کردن چون علمی فنی چیزی نداشتن که بخواین تدوین کنن، قوانینشون هم حفظ میکردن کافی بود. بعد که یواش یواش به برکت اسلام عرب بنا کرد شهرنشین شود، اون وقت نیاز پیدا کردن به خط. عرب قبل از اسلام، اون بحث قبلی هم عرض کردم که در جامعه قریش یهود اینا یه مقداری با خط سر و کار داشتن، ولی خود عرب چون رحلت الشتاء و الصيف داشتن که سفر به شما شاید به این که شتاء و صيف که زمستان تابستان اینا واسطه بودن برای رسوندن مال و تجاره که از طریق هند میمد کنار جزیره و از جزیره اینا باید این اموال را حرکت بدن به طرف غرب شام و از اون طرف دریای مدیترانه و به اروپا صادر کنن. این رحلت الشتاء و الصيف داشتن رو غرض نقل و انتقال اموال تجاری، منتها اون وقت در این حرکت نقل و انتقالی عرب تماس گرفتن میگرفتن با امم متحضره و متمدنه، ولذا بسیاری از رسوم و آداب این ملل مجاور به این طریق منتقل می شد در جامعه عرب و در جزیره العرب، که یکی از اون آداب و رسوم مسئله خط بود که بر اثر رفت و آمد شام به شما ارشاد به این که خط به شما شود نبتی یا خط سریانی نوشتیم لکن بعض العرب ممن رحلوا الى الشام والعراق جعلوا يتخلقون باخلاق تلك الامم فاقتبسوا منهم الكتابة والخط على سبيل الاستعارة فعادوا وبعضهم يكتب بالخط النبطي او الخط السرياني. و این خط، خط نبطي یا خط محفوظ بود بین عرب تا بعد از فتح اسلامی. دارد از خط نبطی مشتق است و خط کوفی از خط سریانی. بعد این خط نبطی را بیشتر در کتابات و رسائلشون استفاده می‌کردند و خط کوفی را در متون معتبره، ولذا وقتی که کتابت قرآن دقت می‌فرمایید؟ وقتی که کتابت قرآن شروع شد با خط کوفی که منشعب از خط سریانی است نوشتن، اون وقت یکی از خصوصیات خط سریانی این است که نقطه نداره و خط کوفی چون منشعب از اون بود طبعا خط نداشت، نقطه نداشت. و همچنین در خط سریانی الف های مثل رحمان یا کتاب که با الف مشاله نوشته میشه، در اون خط چنین چیزی وجود نداشت. برای اینجور الف یک الف های کوچکی میذاشتن، ذالک الکتاب، کتاب را کتب مینوشتن، یک دونه الف مشاله کوچک روی تا میذاشتن که این معلوم بشه این کتاب است. اصلا این رسم الخط سریانی بود که اصل خط کوفی است. جاء الاسلام والخط غیر معروف عند العرب الحجازیین، جز تقریبا حدود 17 نفر در صدر اسلام، 17 نفر در جزیره العرب بیشتر خط بلد نبودند. ولذا پیغمبر از اینها استفاده میکرد. پس میخوام این نتیجه رو بگیریم، خطی را که در دوران عثمان قرآن به اون نوشته شد خط کوفی بود که منشعب از خط سریانی است و اصلا این خط خودش این شکلی بود، نقطه نداشت. خب چه کسی نقطه گذاری کرد برای مصحف؟ نصر ابن عاصم و یحیی ابن یعمر. یحیی ابن یعمر و نصر ابن عاصم اینا دو شاگرد ابوالاسفر دؤلی هستند و اینا هر دو از شیعیان و موالین اهل بیتند. خود یحیی ابن یعمر و نصر ابن عاصم جزء کتاب اداره اون وقت بودن در کوفه که در زمان حجاج اینها جزء کتاب بودن. اون وقت در زمان حجاج اسلام یه مقداری گسترش پیدا کرده بود و امم غیر عرب زیاد وارد شده بودن، مخصوصا کوفه که مرکز بود. یعنی کسانی که از اطراف ایران و ماورا ایران تا سند برسه یا این طرف به شما شود به این که ارمینیه برسه یا از روم و جاهای دیگه، کسانی که وارد اسلام می شدن دارالهجره‌ای که اون روز مرسوم بود کوفه بود، ولذا کوفه پر شده بود از افراد غیر عرب. در قرن اول خب عرب به طبع اولی خودش بود، ابتدای نیمه اول قرن اول این عرب به طبع خودش بود، لذا کلمات را درست اونجوری که هست تلفظ میکرد و حرکات و اعراب کلمات را طبق ذوق خودش و سلیقه دست نخورده خودش صحیح تلفظ میکرد که هم اعراب کلمه هم تلفظ حروف تمام صحیحا انجام می شد. علاوه اساتید وجود داشتن، کسانی که قریب العهد بودن به پیغمبر و به قرائت بزرگان وجود داشتن، ولذا گرچه خط مصحف غلط یا بی نقطه یا بی علامت بود ولی صحیح خونده می شد. اما نیمه دوم قرن اول که وضع به حساب کوفه که دارالهجره بود به هم ریخت، یعنی غیر عرب زیاد شد به گونه ای که خود عرب هم لهجهش بنا کرد تغییر کردن بر اثر تماس با غیر عرب، و لذا اون سلیقه اولیه خودش را از دست داد. و در این زمان بود که قرآن یواش یواش بنا شد غلط خونده شدن. حجاج به دستور عبدالملک مأمور شد که چاره‌ای بیاندیشد، ولذا دست به دامان این دو بزرگوار شد، یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم، که اینها درجه یعنی سرآمد کتاب اون روز بودن. اون وقت به شما ارشد به این که فیقال آخر سطر ان نصر ابن عاصم قام بذلك فوضع النقط افرادا و ازواجا و خالف بین اماکنها. ایشون طبق درخواست حجاج به این کار اقدام کرد و نقطه گذاری ایشون شروع کرد برای مصحف، و مثلا برای به یه نقطه زیر و ته دو نقطه بالا یا سه نقطه برای ته، این علامت را ایشون گذاشت. این مربوط به نقطه گذاری. و اما مربوط به تشکیل، یعنی علائم فتحه و کسره و ضمه، این بر دست خود ابوالاسود انجام شد. به ابوالاسود ابتدا پیشنهاد شد که یک چاره بکند بر اثر همین اختلاطی که شده بود بین عرب و سایر امم. ابوالاسود زیر بار نمی رفت، چون شخصا مخالف بود با دستگاه، زیر بار نمی رفت تا بعد خود ابوالاسود دید بله وضع خیلی آشفته است، مردم واقعا قرآن غلط می خونن، ولذا فرستاد نزد حجاج یا والی دیگر که من حاضرم برای یک چاره جویی. بعد ولی گفت به تنهایی این کار از من نمیاد و باید چند تا شاگرد و منشی و اینا، و خیلی خوب هرچه گفت برش ترتیب دادن. اون وقت گفت من میخونم شماها طبق این دستور که میگم عمل کنید. من شروع میکنم به خوندن قرآن خیلی آهسته و ملایم. متا فتحت و فمی، یه علامت بالا بذارید، و هرگاه ضممت و فمی، یه نقطه جلو و حرف بذارید، و هرگاه به حساب خفضت به لحیه یا مثلا همین فمی، یه نقطه زیر حرف بذارید. یعنی هر حرفی از حروف را من چگونه تلفظ میکنم شما این علامت گذاری رو بکنید. لذا ابوالاسود به طبع اصیل خودش بنا کرد خوندن، و این منشیان بنای علامت گذاری کردن. اون وقت منتها یه مطلب بود و این بود که این نقطه گذاری با اون نقطه گذاری بعد قاطی میشه دیگه، ولذا نقطه های اعرابی را، حرکات و اعرابی را به لون دیگر گذاشتن، یعنی لون سرخ، مثلا رنگ سرخ یا رنگ های دیگر، و نقطه هایی که برای حروف معجمه است به خط خود مصحف که لون اسود باشه، چون اینم بدونید مقید بودن مصحف به خط اسود و به خط به حساب مشکی نوشته بشه، ولذا نقاطی که برای نقطه گذاری که برای اعجام بود با خط مصحف هم رنگ بود، ولی نقطه هایی را که برای حرکات بود به لون دیگر، این برای مشخصه بود. این تا زمان خلیل ابن احمد فراهیدی استاد سیبوی، ایشون گفت این چه کاریه که ما نقطه را هم علامت اعجام قرار بدیم هم علامت حرکات، ولذا آمد فتحه را دو نقطه گذاشت پهلو هم، کسره را دو نقطه و ضمه را یه نقطه پیچدار. بعد اون دو نقطه بالا به هم وصل شد، شد فتحه به این شکلی که امروز هست. این دو نقطه زیرم به هم وصل شد و اون ضمه که یه دونه پیچ داشت به صورت واو صغیر در آمد. و این علامت گذاری که امروزه متداول است و پیش ما معروف است، بر دست خلیل ابن احمد فراهیدی انجام گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.